تفسیر قرآن کریم صوت شماره 141 سوره کهف آیات 83 تا 110.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. خب رسیدیم با آیه 83 سوره مبارکه کهف. داستان چهارم این سوره داستان ذوالقرنین که در رابطه با خود شخص ذوالقرنین خیلی گفته های زد و نقیزی هست. چرا اسمش ذوالقرنینه؟ اصلا کی بوده تو طول تاریخ؟ حالا هر کی بوده و چرا ذوالقرنینه؟ چون ما مطالب مهمتری رو تو این داستان دنبال میکنیم خیلی به این نمیپردازیم که حالا مثلا به این دلیل بهش گفتن ذوالقرنین که یه کلاهی داشت مثل دوتا شاخ مثلا روی سرش بود، یا به شرق و غرب جهان سلطه پیدا کرد، از این جهت بهش میگن ذوالقرنین. یا تو بعضی تفاسیر اومده که اون مردم رو به حق دعوت میکرد، بعد یه عده‌ای که دیدن این رویه مدیریتیش مغایر با منافع ایناست، یه ضربه به سمت راست سرش فرود آوردن که باعث مرگ او شد، خداوند او رو دوباره زنده کرد، دوباره یه ضربه دیگه به سمت چپش فرود آوردن. حالا تو تفاسیر اینا نوشته شده، یا حالا بعضیا گفتن مثلا این همون کوروش که توی تاریخ کشور ما هست. حالا هر کی هست اصلا مهم نیست، چون در داستان اصحاب کهف در همین سوره داشتیم دیگه، خداوند میفرمود دنبال مسائل حاشیه‌ای داستان‌های قرآنی نرید، هی تیر تو تاریکی بندازید، رجمن بالغیب، دنبال اطلاعاتی که تو دون استنش خیری نیست، تو ندونستنش شری نیست، اصلا هیچ بی فایده، فقط وقت تلف کنه. حالا ممکنه در حد اینکه آدم حس کنجکاویش پاسخ داده بشه یه حد اقلی بشه روش وقت گذاشت، اما نه اینکه ما تمام وقتمون رو بذاریم روی مسائل حاشیه‌ای و بی فایده. مهم اینه که ذوالقرنین یک فردی بود که یک مدیر اجرایی لایق بود از همه جهات، هم از بعد فنی و مادی و هم به جهت معنوی و نقش هدایتگرانه‌ای که در هدایت معنوی مردم جامعه‌اش داشت، یک مدیر اجرایی جامع الاطراف، هم تو حوزه مادی هم تو حوزه معنوی. و ذوالقرنین یک مدیر اجرایی تراز برای ما در قرآن، چون ما امروز در یک کشور زمینه ساز هستیم. اصلا یکی از مهمترین بحران‌های آخرالزمان در آستانه ظهور بحران مدیریت، بحران اجراست که چجوری یک فرد، یک گروه چجوری یک جامعه رو اداره کنن که هم به جهت مادی و هم به جهت معنوی رشد کنن. اینا چالش‌هایی است که ما در پیش رو داریم، و برای اینکه ما کشورمون رو به عنوان یک نظام زمینه ساز مطرح کنیم، حتماً باید یک مقداری به سمت اون جامعه مهدوی در بحث اجرا و در بحث مدیریت اجرایی بریم. نمیتونیم کج بریم، هر روز از جامعه مهدوی دور باشیم، بعد بگیم خب امام زمان میاد درست میکنه. بله، ما نمیتونیم مثل امام زمانمون 100% قسط و عدل رو پیاده کنیم، حق و عدل رو در جامعه پیاده کنیم، اما برای اینکه بریم به سمت جامعه مهدوی دیگه از 100 تا قدم یکی دو قدمو که باید برداریم که به سمت اون هدف حرکت کرده باشیم، نه اینکه یک راه دیگری رو در پیش بگیریم. خب اینجوری غیبت طولانی‌تر میشه. ائمه ما چرا در زمانهای خودشون به مشکل می‌خوردن؟ چون اصلا مردم جهتشون خلاف ائمه بود. ما برای اینکه امام زمانمون ظهور کنه باید در جهت امام زمانمون که بالاخره حرکت بکنیم در حوزه سیاسی اجرایی، ولو یکی دو قدم بیشتر هم بر نداریم، ولی همین که در جهت باشیم، همون یکی دو قدم هم کلی برای ما تجربه و فهم ایجاد خواهد کرد. اینجوری میتونیم بگیم ما داریم میریم به سمت جامعه مهدوی، میریم به سمت عصر ظهور. و این داستان ذوالقرنین به ما این شاخص رو میده، این توانایی رو میده که در بحث اجرایی کشور ما یک تحولی در جامعه ایجاد کنیم با همین نکات داستان ذوالقرنین، تا هم در جهت ظهور امام زمانمون باشیم و هم یکی دو قدمی برداریم، کلی به تجربه اندوزی عملی برسیم. حالا میریم وارد داستان میشیم که ببینیم ذوالقرنین چطوری جامعهش رو مدیریت کرد که خداوند او رو به عنوان یک مدیر اجرایی تراز در قرآن مطرح میکنه. خداوند متعال هم پیامبران الهیش رو به عنوان الگو مطرح میکنه، هم برای اینکه دهن کسایی که بگن خب اونا پیغمبر بودن به ما چه، میاد غیر پیامبران هم به عنوان الگو مطرح میکنه. ذوالقرنین اصحاب کهف که بگه بابا اینا که دیگه پیغمبر که نبودن، ببینید چقدر خوب عمل کردن، حالا شما اون همت رو ندارید به مقامات و کمالات انبیاء الهی برسید، که قبلا گفتیم به منصب انبیاء نمیشه رسید اما به مقاماتشون که میشه رسید. حالا شما همت آنچنانی ندارید به پیامبران برسید، لااقل همت کنید به اینا برسید. به اصحاب کهف، به ذوالقرنین، آیه 83، و یسالونک عن ذوالقرنین، و از تو درباره ذوالقرنین میپرسند. قل ساتلو علیکم منه ذکرا، بگو به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد. چون میومدن سوال میکردن، مثلا این داستان در کتب آسمانی گذشته بود، اهل کتاب میومدن سوال میکردن آقا این که تو کتاب ما اومده تو قرآن شما چی اومده، که میفرمود من به زودی براتون میگم. آیه 84، انا مکننا له فی الارض، که همانا ما در روی زمین به او قدرت و حکومت دادیم، و آتیناه من کل شیء سببا، و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. قدرت دادیم، اسباب در اختیارش قرار دادیم. کسی که میخواد کاری بکنه باید صاحب قدرت باشه و علل و اسباب مادی هم در اختیارش باشه تا بتونی کارای انجام بده دیگه. از اینا به بهترین وجه چه ممکن استفاده کنه. بین این علل و اسباب و نیروها و امکانات و اینا یه هماهنگی و وفاقی ایجاد کنه برای رفتن به سمت اون هدف. آیه 85 فاتبع سببا، پس اون نیز از این اسباب پیروی کرد، یعنی استفاده کرد، عرضه استفاده کردن از نیروها و امکانات رو داشت. آیه 86 حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تا اینکه به غروبگاه آفتاب رسید، وجدها تقرب فی عین حمئه، چنان یافت که آن در چشمه ای تیره فرو می رود. حمئه یعنی گل سیاه بدبو، اون گل شبیه لجن رو میگن حمئه. عین حمئه یعنی چشمه تیره و گلالود. احساس کرد که خورشید داره توی یک چشمه تیره و گلالود فرو میره، یعنی یه جوری براش مجسم شد در یه نقطه تلاقی مثلا اون چشمه آب و آسمان به نظر میرسید که خورشید تو آب فرو رفته، اونجوری غروب کرده، اون منظر و چشم اندازش اینجوری بود. و وجد عندها قوما، و در آنجا قومی را یافت. قلنا یا ذا القرنین، گفتیم ای ذوالقرنین، اما ان تعذب، آیا میخواهی مجازات کنی اونها رو، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب نمایی. اشاره به اینکه اینا خیلی قوم ضعیف و تحت سلطه‌ای بودن، خیلی استقلال و هویت فکری نداشتن که رو پای خودشون وایسن، اگه یه کسی بالا سرشون حاکم میشد تحت امر بودن، که این داره بحث مغرب زمین رو مطرح میکنه دیگه. مغرب الشمس انگار فضای غرب، اصلا از همون اول اینجوری بود، همشون بدبخت و مفلوک و تحت سلطه، مثل امروز که تحت سلطه نظام استکباری و صهیونیستی ان، هر جوری اونا برای اینا لقمه بگیرن، یه رفاه فریبنده ای براشون در اختیارشون قرار دادن، اما تو فضای فساد و فحشا و غفلت شدید اینا رو اسیر کردن. نظام استکباری و صهیونیستی به اینا دیکته کردن که توی فضای فساد و فحشا و غفلت و حماقت باشن، اینا هم گفتن چش. تعبیر خورشید در چشمه گلالودم تعبیر جالب و رمزآلودیه، حالا یه برداشت ذوقیه ها، نظر شخصیه، انگار که مثلا خداوند میخواد بگه خورشید حقیقت در این دنیای غرب در یه زندگی لجنوار غروب کرده، که امروز هم ما میبینیم واقعا همینطوره، خورشید حقیقت اونجا توی فضای نظام‌های غربی اصلا انگار توی چشمه لجن فرو رفته، تحت تاثیر قرار گرفته. آیه 87 قال اما من ظلمه، گفت اما کسی را که ستم کرده است، فسوف نعذبه، پس او را مجازات خواهیم کرد، ثم يرد الى ربه، سپس به سوی پروردگارش باز می‌گردد، فيعذبه عذابا نكرا، پس خداوند نیز او را مجازات شدید، نکر یعنی ناشناخته، اصلا نمیدونید چیه، خیلی عجیب و غریب، او را مجازات خواهد کرد. یعنی بله من از قدرتم استفاده میکنم، ولی قدرتم رو بر علیه کسی استفاده میکنم که ستمگر باشه، یعنی منم حاکم عادلیم. آیه 88 و اما من آمن و عمل صالحا، و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح، عمل شایسته انجام دهد، یعنی بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود، فله جزاء الحسنا، پس پاداشی نیکوتر برای او خواهد بود، و سنقول له من امرنا یسرا، و ما به زودی دستور آسانی به او خواهیم داد، یعنی هم پاداش بهش میدیم هم یه شرایط خوبی برای زندگیش فراهم میکنیم. آیه 89 ثم اتبع سببا، سپس از اسبابی بهره گرفت، یعنی بار دیگه از اسبابی که در اختیارش داشت بهره گرفت که بره جای دیگه. حالا این دفعه اومد مشرق زمین. آیه 90 حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تا به خواستگاه خورشید، محل طلوع خورشید رسید، مشرق زمین، اومد این ور دنیا، وجدها تطلع على قوم، آن را چنان یافت که بر قومی طلوع میکند، یعنی خورشید انگار داره تو صورت مردم میره، میتابه مستقیم تو صورت مردم. اینا یه مقداری از لحاظ سطح زندگی هم پایین تر بودن. لم نجعل لهم من دونها سترا، که جز خورشید برای آنان پوشش و سایبانی قرار نداده بودیم، که در برابر آفتاب، یعنی در برابر تابش آفتاب، پوششی برای آنها قرار نداده بودیم، هیچ سایبانی نداشتن. اشاره به اینکه اینا آدمایی بودن به لحاظ مادی هم ضعیف بودن، اون غربی ها به لحاظ معنوی ضعیف بودن، آدمای توسری خور و بدبختی بودن، این شرقی ها اصلا به لحاظ سبک زندگی هم سطح پایینی داشتن، خورشید بهشون میتابید، اینا رو داشت میسوزون، اینا یه سایبان نداشتن که خودشون رو حفظ کنن، از این امکانات طبیعی آفتش به اینا میرسید، مشکلش به اینا میرسید. آیه 91 کذالک، آری این چنین بود، این چنین بود کار ذوالقرنین، رفت مغرب زمین اونجوری، اومد مشرق زمین اینجوری، و قد احطنا بما لدیه خبرا، و ما به خوبی از امکاناتی که نزد او بود آگاه بودیم. همه این اتفاقا داره زیر نظر خداوند میفته و خداوند میگه من اینا رو دارم میبینم، دارم برای شما روایت میکنم. آیه 92 ثم اتبع سببا، سپس از اسبابی باز استفاده کرد، حالا رفت یه جای دیگه. آیه 93 حتی اذا بلغ بین الصدین، تا به میان دو کوه رسید، دو تا صد، دو تا کوه رسید، میان دو تا کوه، وجد من دونهما قوما، و در کنار آن دو، یعنی دو تا کوه، قومی را یافت، قوما لا یکادون یفقهون قولا، که هیچ سخنی را نمیفهمیدند، حالا یا زبونشون مختص خودشون بود یا به لحاظ فرهنگی خیلی پایین بودن. آیه 94 قالوا یا ذوالقرنین، گفتند ای ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج و مأجوج دو تا قوم خیلی شرور آسیب زن در این سرزمین زمین فساد میکنن. فهل نجعل لك خرجا، آیا ممکن است ما هزینه خرجی برای تو قرار دهیم؟ الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا، که میان ما و آنها صدی ایجاد کنی. ما یه هزینه پولی در اختیار تو قرار میدیم، شما بیا یه صدی بین ما و این قوم یعجوج و ماجوج قرار بده. آیه 95، قال ما مکنی فیه ربی خیرون، گفت ذوالقرنین در پاسخ اون پیشنهاد اون قومی که گفتن ما یه پولی ثروتی هزینه خرجی در اختیار تو قرار میدیم، به جای اینکه تو دلش بگه این یه لقمه حاضر آماده است حالا بگیرم مثل درنده‌ای که به طعمه رسیده بکنم ببرم، گفت نه، آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده بهتر است، یعنی اون ثروتایی که من خودم دارم کفایتم میکنه، نیازی ندارم به این ثروت شما. حالا برعکس مسئولین اجرایی این آخرالزمان که تا ببینن یه پولی بودجه است سری میگن بده، مثل یه درنده‌ای که به طعمه میرسن سری به دندون میگیرن و میرن. اصلا تقوا و نولش کن و نیازی نیست و خیلی با متانت طبع و اینا، نه، میکنه میبره، میگه میبریم یک زخمی میزنیم. گفت نه نمیخوام، ولی فاعینونی به قوتن، پس مرا با نیروی یاری دهید، یعنی نیروهای انسانیتون حالا بیارید، بالاخره برای خودتون میخوایم بسازیم دیگه، خودتون بیاید با نیروهای انسانی کمک بدید که خودتون هم کار کنید، در سایه این کار خودتون هم رشد میکنید، چون زحمت میکشید دیگه قدر این دستاوردو بیشتر خواهید دونست، چون خودتون براش عرق ریختید، زحمت کشیدید. اجعل بینکم و بینهم ردما، تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهم. ردم یعنی بستن شکاف. آیه 96، آتونی زبر الحدید، قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید، که اونا رو چیکار کنیم؟ رو هم بچینیم بتونیم سد و بسازیم. حتی اذا ساوا بین الصدفین، تا آنگاه که میان آن دو کوه برابر شد، یعنی پر کرد، قال انفخو، گفت بدمید، بدمید که یه آتشی بیافروزیم، یه آتشی درست کنیم، این قطعات آهن روی هم شده رو سرخ کنیم، گداختش کنیم، اینا به هم دیگه اتصال پیدا کنه. حتی اذا جعله نارن، تا وقتی که آن را آتشی گرداند، یعنی این قطعات آهن سرخ و گداخته بشه، به هم دیگه بچسبه. قال آتونی افرغ علیه قطرا، وقتی که این اتفاق افتاد، گفت اکنون مس مذاب برایم بیاورید، تا بر روی آن بریزم. آهن گداخته مس مذابم ریختن روش، که قشنگ یه آلیاژ محکم از آهن گداخته و مس مذاب بشه، یه سد فوق العاده محکمی بشه، یعنی نشون میده علاوه بر اینکه متعهده، متخصصم هست، حالا بلده چیکار کنه. برعکس خیلی از مسئولین اجرایی که توی آخرالزمانی ما نگاه میکنیم، نه متعهده به پول برسه میکنه برای خودش و نزدیکاش و همحزبیاش و اینا میکنه میبره، نه متخصصه بلده چیکار کنه، کلی با نادانی و ناآگاهی و ناشیکاریش ضربه میزنه. ذوالقرنین که مورد تایید قرآن اینجوریه، هم متعهد هم متخصصه. آیه 97، فمستا اون ان یظهروه، پس نتوانستند از آن بالا روند، یعنی انقدر این دیوار آهنی بلند بود، قوم یعجوج و ماجوج نمیتونستن از اون بالا برن. و مستتا او له نقبا، و نمیتوانستند رخنه ای در آن ایجاد کنند، یعنی انقدر محکم هم بود رخنه هم نمیشد درش ایجاد کرد، بلند نمیشد ازش بالا رفت، محکم نمیشد درش رخنه کرد، سوراخش کرد از توش رد شد، انقدر کار محکم. خداوند متعال دوست داره اگه مسئول اجرایی یه کاری، یه پروژه‌ای رو به ثمر میرسونه، با حداقل هزینه، بدون دزدی، بدون غارت، بدون کندن، بدون سوء استفاده های مالی، محکم، قوی، پایین ترین هزینه، بالاترین بهره وری، و الا میشه یک مسئول اجرایی در سلک طاغوت تا ابد در آتش دوزخ. که حالا یه نکته جالبی هم که در رابطه با این صد هست، طبق گواهی محققان تو سرزمین قفقاز بین دریای خزر و دریای سیاه تو منطقه روسیه و آذربایجان و اینا، یه سلسله کوههای دیوار مانندی وجود داره که شمال رو از جنوب جدا میکنه، و تنها یه تنگه در میان این کوه ها دیده میشه به نام تنگه داریال، که در اون یه صدی وجود داره از آهن، و در زبان محلی هم اتفاقا بهش میگن دمیر قاپو، یعنی دروازه آهنین، که به احتمال فراوان این صد همون صد ذوالقرنین باشه. حالا بر صورت الله اعلم. آیه 98، حالا علاوه بر این که کار اینا رو راه میندازه، مشکلشون رو حل میکنه، حرفشون رو میشنوه، دردشون رو درمان میکنه، براشون رفاه و امنیت ایجاد میکنه، در سایه این خدمت های مادی، ارشاد های معنوی، رشد معنوی، انسان های مورد تایید قرآن اینجوریه. کسی که میشه مسئول اجرایی فقط نباید فکر نون و شکم مردم باشه، باید علاوه بر اینکه خدمات مادی بهشون ارائه میده، باعث رشد فکری و فرهنگیشون هم بشه، علاوه بر ترقی های مادی، تعالی معنوی. چقدر قشنگ میگه قال هازا رحمت من ربی، گفت این از رحمت پروردگار من است، یعنی اگه یه مسئول اجرایی کار خوبی انجام میده، نباید به خودش ببنده، باید بگه من وسیله بودم. اگه میخواهید از کسی تشکر کنید، از پروردگارتون که از رحمتش این فضا رو برای شما فراهم کرد. اگه میخواهید شکری هم به جا بیارید، الحمدلله رب العالمین، همه شکرها مخصوص پروردگار جهانیانه. من یه وسیله‌ام که هم توحید مردم رو قوی کنه، هم راه نفوذ شیطان، راه عجب، غرور، اینا رو در خودش ببنده. حالا اینجا توحیدشون رو قوی میکنه، بعد معادشون. فاذا جاء وعد ربی، پس هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد، اون وعده قیامت، جعله دکا، آن را در هم میکوبد، دکا یعنی صاف میکنه، اون رو خرد و هموار میکنه. میکنه که اشاره داره به برپایی قیامت و کان وعد ربی حقا و وعده پروردگارم حق است، هم توحیدشون رو قوی میکنه هم معادشون رو. ذوالقرنین که مورد تایید قرآن اینجوریه، علاوه بر اینکه خدمت مادی بهشون ارائه میده سوء استفاده نمیکنه، آدم متعهد و متخصصی خودش، و اگه کاری هم بکنه به خودش نمیگیره، دچار عجب و غرور نمیشه، همه رو ارجاع میده به تشکر از خداوند. در کنار اینا یه کاری میکنه رشد فکری و فرهنگی هم برای اینا ایجاد بشه، باور به توحید و معاد. اینه که مورد تایید قرآنه، اینه که خداوند به عنوان یک الگو در قرآن ازش در بحث اجرا یاد میکنه. اگه ما میخوایم بریم به سمت امام زمانمون، باید یه مسئول اجرایی اینجوری بشیم، پیدا کنیم که تقریبا نه، چون اکثرا اینا یا مثل هم تربیت شدن تو فضای حوزه یا تو فضای انگلیس تربیت شدن، عین همن، یا ضعیف یا خبیث. اینجوری بشیم، باید بشیم و تاثیرگذار باشیم تا ان شاءالله یکی دو قدمی در جهت جامعه مهدوی قدم برداریم، تا امام زمانمون مجاب بشه که ما قابلیت حضور و ظهور امام زمان رو در بین خودمون داریم. خیلی آیات مهمی است، فوق العاده عالی، برای نشون دادن یه نمونه تراز قرآنی در بحث اجرا، در بحث مدیریت اجرایی، که ان شاءالله اینجوری باشیم تا بریم به سمت اون جامعه مهدوی. حالا بعد از اینکه خداوند داستان ذوالقرنین رو تعریف میکنه، حالا آیات کلی در رابطه با مسائل اعتقادی، نتیجه گیری از این 4 تا داستان، آیه 99 و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، و در آن روز ما آنان را چنان رها میکنیم که در هم موج میزنند، و نفخ فی الصور و در سور دمیده میشود. در آستانه قیامت در سور دمیده میشه، در آستانه ظهور هم اون صیحه آسمانی تقریبا یه همچین چیزیه، در آستانه قیامت کبرا و نفخ فی الصور و در سور تو اون شیپور دمیده میشود. و جمعناهم جمعا، پس ما همه را جمع میکنیم. آیه 100 و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، و در آن روز جهنم را بر کافران عرضه میداریم. آیه 101 الذین کانت اعینهم فی قطاع ذکری، همانانی که پرده ای چشمانشان را از یاد من پوشانده بود، و کانوا لا یستطیعون سمعا، و قدرت شنوایی نداشتند، نه حق رو میدیدند نه حق رو میشنیدند، به خاطر البته اون رذایل اخلاقی و خباثت های ذاتی شون. آیه 102 افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا، آیا کافران پنداشتن میتوانند بندگانم را به جای من اولیاء خود انتخاب کنند؟ من دونی، به جای ما، یه دون الله داریم، یه ولی الله، خلیفت الله داریم. دون الله مورد تایید قرآن نیست، یعنی غیر خدا، در عرض خدا. ولی الله، خلیفت الله، در طول خداست، امر خداونده. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کردیم. نزل یعنی اون پیش درآمد، یعنی یه پیش درآمدی قبلش میایم، بعد اون جهنم اصلی. آیه 103 قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خیلی آیات مهمی است برای اینا که فکر میکنن تو مسیرن، بگو آیا به شما خبر دهم که زیانکارترین در کارها چه کسانی هستند؟ آیه 104 الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، آنها که تلاش هایشان در زندگی دنیا گم شده، یعنی کار میکنه نمیمونه برای اونور. قبلا گفتیم در بحث اعتقاد به معاد، یه سوال دو کلمه ای رو همیشه ما باید تو کارهامون از خودمون بپرسیم، آیا این کاری که میکنم میمونه؟ این میمونه، دو کلمه است. اگر نمیمونه، نابود میشه، گم میشه، برای قیامت واریزی نداره، این به درد نمیخوره. کسانی که تلاش هایشان در زندگی دنیا گم شده، اگه کسی بدون تقوا، بدون اخلاص کار کنه، تلاش هاش تو زندگی دنیا ولو از صبح تا شب عبادت کنه، از شب تا صبح عبادت کنه، گم میشه. اینایی که تو این آخر زمانیه فکر میکنن دینداری در یه سری ظواهر و شعائر مذهبی و بی هدف و خشک و بی ولایت و به درد نخور و اینها خلاصه میشه، اینا تلاششون در زندگی دنیا گم میشه. تو این آخر زمانیه در آستانه ظهور، تلاش واقعی، عمل صالح، عمل شایسته، یعنی زمینه سازی ظهور، یعنی جاده رو صاف کردن برای ظهور امام زمان، یعنی کار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مؤثر، نه فقط در یه نماز و عبادت و مسجد و نماز جمعه و یه سری اعمال و ظواهر و شعائر خشک مذهبی تکراری، نه سودی توش هست نه ضرری توش هست. اینا همه تلاش ها در زندگی دنیا گم میشه، چون هدفدار نیست، چون هدف مهدوی درش نیست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینجاش خطرناکه، و با این حال میپندارند کارهای نیک انجام میدن، فکر میکنه تو مسیره، نمیدونه چقدر پرته، چون دینش دین تحقیقی نیست، چون عالم به وظیفه زمان خودش نیست، فکر میکنه مثلا یه مسجدی و یه هیئتی و یه روزه و یه زیارتی و یه نماز جمعه و یه نماز جماعتی و این خوبه. کجاش خوبه؟ این مقدمه است. ما باید از این مقدمه به یه متنی برسیم. این دوتا آیه مصادیق زیادی داره، این یکیشه. کسایی که فکر میکنن تو مسیرن، فکر میکنن دارن خوب عمل میکنن، در حالی که دارن بد عمل میکنن، تلاششون تو زندگی دنیا گم میشه. خیلی جای بحث داره این دوتا آیه. آیه 105 اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه، آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقاء او کافر شدن. میگه آقا ظهور نزدیک، قیامت صغرا، میگه حالا کوتا ظهور، حالا ممکنه امام زمان هزار سال نیومده، هزار سال دیگه هم نیاد، اینجوری. به همین خاطر برام امام زمانش کار نمیکنه دیگه. کافر یعنی این میشه از مصادیق کفر به قیامت و آیات پروردگار و لقاء لقاء او. امام معصوم از آیات پروردگار دیگه ما در آیات متعدد داریم، حبطت اعمالهم، به همین جهت اعمالشان حبط و نابود شد، اصلا تمام هیچی نمیمونه واسه اونور. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، پس از این رو روز قیامت میزانی برای آنها برپا نخواهیم کرد، چون چیزی نداره که بخوایم بسنجیم، باید یه چیزی داشته باشه که ما یه ترازویی بذاریم اونو بذاریم رو اون ترازو وزنش کنیم. دست خالی خیلی عتاب تندیه، ما رو باید تکون بده برای کار کردن برای امام زمانمون، برای کار کردن برای قیامتمون. آیه 106، ذالک، آری این گونه است، اینه، جزاؤهم جهنم و بما کفروا، کیفرشان دوزخ است به خاطر آنکه کافر شدند، و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا، و آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند. اگه کسی در مسند اجرایی کشور قرار بگیره، از قدرت و ثروت کشور برای زمین سازی ظهور، برای بردن جامعه به سمت جامعه مهدوی استفاده نتونه بکنه، این آیات الهی و انبیا و اولیا الهی رو به سخره گرفته، اصلا نفهمیده پشت میز قدرت برای چی نشسته. این جهنم، جزاش جهنمه، در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند، در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند. آیه 107، اما در نقطه مقابل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، کارهای شایسته، وظیفه شون رو میدونن در هر زمانی چیه، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود. بهشت فردوس میگن یه بالاترین بهشتی است که خداوند قرار داده. بهشت ها اسامی متعددی داره، جلوه های متعددی داره، بهشت فردوس، بهشت عدن، بهشت فردوس دیگه فوق العاده عجیب، اصلا تمام قصرهاش از نور و یاقوت و خیلی چیز مافوق تصوری. آیه 108، خالدین فیها، آنها جاودانه در آن خواهند ماند، لا یبغون عنها حبلا، و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند. اصلا انقدر اونجا جلوه های عوض میشه، هیچ وقت خسته نمیشن، چون دم به دم جلوه های خداوند و نعمت های عظیم و عجیب ابدی و بی انتهای قیامتی خداوند رو دارن مشاهده میکنن. آیه 109، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر دریاها برای کلمات پروردگارم مرکب شود، یعنی برای نوشتنشون، لنفد البحر، دریاها پایان میگیرد، قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد. کلمات یعنی مخلوقات، جلوه های خداوند، ظهورات اون حقیقت واحد، و لو جئنا بمثله مددا، هر چند همانند آن، یعنی اون دریاها را کمک آن قرار دهیم. اینقدر نشانه ها، کلمات، مخلوقات، جلوه های ربوبی، جلوه های خداوند زیاده. بشناسید خدا رو، یه همچین خدایی داره شما رو دعوت میکنه به سمت کلامش، فرستادش. و آیه 110، آیه ای که میگن اگر کسی میخواد صبح از خواب پاشه، مجرب، خیلی عالی، این آیه رو بخونه، هر ساعتی که اراده کنه صبح، خداوند اون رو بیدار میکنه، ملائکه اون رو بیدار میکنن. چرا؟ چون تو این آیه تمام اصول دین و تمام آنچه که وظیفه یک انسانه درش هست. اصلا بیداری یعنی این دیگه، یعنی آگاهی به اصول دین و آگاهی به تمام وظایف. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بگو این است و جز این نیست که من بشری هستم، بله من در ظاهر مثل شما هستم، مثلكم شبیه شما، مثل شما، اما یوحى الی، ولی یه امتیازی بر شما دارم و اونم اینه که به من وحی میشه، من گیرنده هام به گونه ای که حقایق آسمانی و الهی رو میتونم ادراک کنم، شما ندارید این قوای ادراکی رو. انما الهکم اله واحد، که همانا اله شما، معبود شما، اون اله واحد، اون خدای احد و واحده. فمن کان یرجو لقاء ربه، پس هر کس به لقاء پروردگارش امید دارد، تا اینجا هم توحید، هم معاد، هم ولایت، ولایتی یه بار در منصب نبوت و رسالت جلوه میکنه، یه بار در منصب امامت جلوه میکنه. انا بشر مثلکم یوحى الی، ولایت، انما الهکم اله واحد، توحید، لقاء ربه، معاد، هر سه تا اصل اصول دین، توحید و ولایت و معاد، تا اینجا آیه هست. بیداری یعنی این، یعنی اینکه این اصول دین در جان انسان تثبیت بشه، انسان حقیقتا به اینا باور پیدا کنه. حالا وظیفه، تا اینجا علم، فلیعمل عملا صالحا، حالا اگر کسی با این علم نافع، با این ایمان حقیقی بود، پس باید عمل شایسته انجام دهد، یعنی وظیفه‌اش رو در هر زمانی با توجه به شرایط موجود بفهمه و عمل کنه و انجام بده. علم، عمل، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند، یعنی اخلاص. علم که اصول دین بود، توحید، معاد، ولایت، عمل، فلیعمل عملا صالحا، اخلاص، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، تمام سعادت انسان تو همینه، تو همین سه تا کلمه است، علم، عمل، اخلاص. علم نافع، عمل صالح، اخلاص کامل، که قبل از اینم البته باید تیک با تقواش هم بخوره که به حسابرسی و حساب آوردن برسه، تا انشالله بتونه اون سعادت ابدی و اون بیداری حقیقی برای انسان شکل بگیره. چقدر این داستان ها قشنگ بود، چقدر قشنگ ما رو به سمت علم و عمل و اخلاص برد، چقدر قشنگ حقایق توحید و معاد رو برای ما جا انداخت. و دیگه این آیه 110 که دیگه شاهکار، هم کل مطالب رو قشنگ جمع‌بندی کرد، هم در نهایت زیبایی و فصاحت و بلاغت و اعجاز دیگه حق مطلب رو در یه آیه مختصر و مفید و کامل و جامع ادا کرد، که انشالله ما با این معارف معنوس باشیم، این حقایق رو در وجود خودمون تثبیت بدیم، در آینده نه چندان دور هم در خدمت امام زمانمون این حقایق رو به گوش همه مردم دنیا برسونیم که انشالله رشد فکری و فرهنگیشون رو در کنار ترقی‌های مادی ایجاد کنیم و تحقق فرج برای کل انسان‌ها در کل دنیا انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای